أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لبني الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى في هذه وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه وتمتعه بيا بيا قل زهرا أزايا ما درتو صفای فاطمیه است، صفای مادر تو اگر که سائلمون نوکر همیشگیم فقط به خاطر لطف عطای مادر تو است. تمام عزت شیعه رحیم منت او است، تمام زندگی ما فدای مادر تو است. زنور چادر او ما همه مسلمانی که اصل تینت ما خاک پای مادر توست. به وقت مرد که دستم زهر داری کوتاست، تمام دل خوشی ما وفای مادر توست. بیا که با تن خونین هنوز منتظر است که انتقام تو تنها شفای مادر تو شب شهادت ام الامت نجباس شام جمعه است. با امام زمانمون بریم خانه مادرش فاطمه، بی بی اسم هممونو امشب بنویسن. یا ابن الحسن، یا ابن و بعد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه و مأوا اسفیائه ظهر فیکم حسیکت نفاق و سمل جلباب الدین. به عنوان عرض تسلیت به محضر نورانی و ملکوتی آقا و ولی نعمتمون امام زمانمون صلواتی هدیه کنیم. وجود نورانی پیغمبر اکرم در روایتی فرمودن یا فاطمه من صلا علیکه غفر الله له و الحقه بی حیث کنت من الجنه. زهرا جان، هر که بر تو درود و صلوات بفرستد خدا گناهانش رو میامرزد و در هر کجای بهش که من باشم او رو به من ملحق میکند. انشاءالله در این شب شهادت حضرت مشمول این بشارت نبوی بشویم به محضر نورانی و ملکوتی حضرت زهرا صلوات دیگری هدیه کنیم. در ایام الله پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی قرار داریم، یاد کنیم در این دهه فجر از همه شهداء ترور، شهداء 15 خرداد، شهداء انقلاب، شهداء دفاع مقدس، مدافعین مظلوم حرم زینبی، شهداء انرژی هسته‌ای، جانبازانی که لباس شهادت به تن کردن و در رأس همه اونها مرحوم امام راحلمون بنیانگذار فقید این نظام مقدس، همشون رو امشب مهمان امیر المؤمنین کنیم به محضر مولای متقیان صلوات دیگری هدیه کنیم. قرآن کریم رسالت پیغمبر اکرم رو در سوره مبارکه سبأ یک رسالتی ابدی و جهانی معرفی می کند. و ما ارسلناک الا کافتن للناس، یعنی پیغمبر خاتم برخلاف انبیاء گذشته که رسالتهاشون محدود به زمان و مکان و انسانهای عصر اون رسول بود، رسالت پیغمبر ما رسالتی جهانی است، رسالتی ابدی است. یعنی تا قیام قیامت بنا نیست دیگه بعد از این پیغمبر پیغمبری ظهور کند، بنا نیست بعد از اسلام مکتبی و شریعت دیگری تأسیس شود، و بنا نیست بعد از قرآن کریم معجزه‌ای کاملتر و نورانیتر از قرآن نازل شود. لذا رسالت این پیامبر رسالتی مختص به همه بشریت است. پس پیامبر رسول عرب زبانها نیستند، پیامبر پیغمبر انسانهای شبه جزیره عربستان نبودن، بلکه انسانها تا قیامت و تا آخرین گزینه یک پیغمبر دارن به نام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر اکرم در طول این 23 سال رسالت طاقت فرساشون که فرمودن هیچ پیامبری به اندازه من اذیت و آزار نشد، ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، با 3 جریان درگیر بودن. جریان اول که تقریباً بیشتر عمر رسالت پیامبر رو به خودش اختصاص داد، جریان مشرکین بود. از ابتدای بعثت نبوی تا سال 21 رسالت پیامبر، یعنی سال 8 هجری، 21 سال تمام پیغمبر با مشرکین درگیر بودن، که 13 سال این درگیری در مکه بود، 8 سال این درگیری در مدینه بود، که فقط در اون سالهای درگیری پیامبر با مشرکین 84 غزوه و سریه به پیامبر تحمیل شد. یعنی پیامبر در اون 10 سال وقوفشون در مدینه بیش از 80 بار با دشمنان اسلام جنگیدن. این جریان اول که با فتح مکه هیمنه مشرکین به خاک مالیده شد و اسلام همه شبه جزیره رو اختصاص به خودش داد. جریان دومی که پیغمبر اکرم با اونها درگیر شدن، جریان یهود بود. یهودی که سالیان سال قبل از تولد پیامبر اخباری که در کتابهاشون داشتن می دانستن در این نقطه جغرافیایی عالم پیغمبر موعودی ظهور خواهد کرد که شریعت و مکتب او شریعتی جهانی و ابدی خواهد شد. لذا جلوتر آمده بودند، ساکنان این منطقه شده بودند، منطقه یمن، منطقه مکه و منطقه یثرب که بعدها شد مدینه. اینها بشارتهایی که در کتابهاشون راجع به پیامبر ما داشتن به حدی دقیق و عمیق بود که قرآن فرمود پیغمبر رو مثل بچه‌هاشون میشناختن، یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. یعنی نشونیایی که از پیامبر داشتن فقط اسم و لقب و کنیه پیامبر نبود، می دانستن پیامبر از چه تیره و نژادی به دنیا میاد، می دانستن پیامبر تأسیس حکومت اسلامی میکنه، می دانستن آینده شریعت پیامبر چگونه خواهد شد، می دانستن در همین یاران پیامبر عده‌ای هستن که منافق از آب در میان، و می دانستن پیغمبر اکرم برای جهانی شدن مکتب و شریعتش چه اقداماتی رو انجام خواهند داد. لذا با این معلومات آمدن در این نقطه جغرافیایی شبه جزیره ساکن شدند. سالها قبل از تولد پیامبر یهودیا طرحی رو مدیریت کردند به نام طرح ترور، که آمدن اجداد پیغمبر اکرم رو ترور کردن تا نطفه پیامبر موعود آخر الزمان منعقد نشود. خب جد اعلای پیامبر جناب هاشم سلام الله علیه است که فرزندان او رو میگن بنی هاشم. ایشون آمدن از مکه به شهر یثرب. خب میدانید قرآن هم اشاره کرد مکه به وادن غیر ذی زرع بود، یعنی یک سرزمین آذرین آتشفشانی خشک و بی آب و علف. این سرزمینی که پوشش گیاهی ندارد، لذا صنعت کشاورزی و دامداری هم ندارد. پس مکه قطب تجاری نبود، قطب اقتصادی نبود، چون چیزی نداشت برای عرضه. مکه قطب عبادی بود به خاطر وجود کعبه و بیت الله الحرام. قرآن فرمود متمولین قریش سالی دوبار رحلت شتاء و صیف از مکه می آمدن به سمت شامات، کالاهایی رو خریداری می کردن و می آوردن تو بازارهای موسمی مکه می فروختن. این منطقه شامات که اون موقع یک چهارم نقشه جغرافیایی عربستان بود، الان 7 کشور مستقل دنیاست، از ترکیه تا فلسطین و بیت المقدس. تجار قریش سالی دوبار می آمدن به منطقه شامات، همین منطقه فلسطین، بابل، لبنان، سوریه، اردن، ترکیه و قسمت‌هایی از صحرای سیناء مصر که الان 7 کشور مستقل شده، و اسرائیلی‌ها در این 7 سال اخیر اینجا رو خاورمیانه جدید تعریف کرده بودن تا نقشه نیل تا فراتشون رو اینجا پیاده کنن. این منطقه منطقه بسیار خوش آب و هوا، عروس خاورمیانه است و منطقه است که مرکز ثقل 3 تمدن بزرگ یهود و مسیح و اسلامه. از حیث سرمایه های ملی ثروتمندترین منطقه دنیا همین منطقه است که در مسیر قطب تجاری و اقتصادی عالم هم قرار داره. لذا اسرائیلی ها این خاورمیانه جدید رو میخواستن تصاحب کنن و کد خدایی این منطقه رو به عهده بگیرن که با رهبری و زعامت مقام معظم رهبری و حماسه مدافعان حرم این نقشه شون نقشه براب شد که حضرت آقا در کنفرانس وحدت اسلامی به مفتی قطر یوسف قرضاوی گفتن، فرمودن برو به اربابانت بگو تا سید علی زنده است اجازه نخواهد داد شما نقشه خاورمیانه جدید و نیل تا فرات رو اینجا پیاده کنین. ازا جا داره ما به هر بهانه ای از مدافعان حرم یاد کنیم. حماسه ای که بچه های ما آفریدن به مراتب قوی تر و ارزشمندتر از حماسه دفاع مقدس بود. ما در دفاع مقدس با صدامی می جنگیدیم که 52 کشور او رو پشتیبانی می کرد، اما اینجا بچه های ما با داعشی می جنگیدن که 112 کشور او رو حمایت می کرد. خانم کلینتون در خاطراتش نقل می کنه که من 12 سال به 112 کشور دنیا سفر کردم و با اونا قرارداد بین المللی و تجاری بستم برای تأسیس داعش. یعنی پیروزی بچه های مظلوم مدافع حرم ما که همین الان هم بعضیا بی انصافی میکنن، تهمت میزنن، میگن اینا به خاطر پول رفتن، پیروزی بر 112 کشور و جریانهای ضد اسلام ناب بود که متاسفانه رسانه ما خیلی ضعیف اینجا عمل کرد. اگر خدای ناکرده این پیروزی برعکس می شد، سالها هالیوود و بالیوود برای پیروزی داعش فیلم درست می کرد، کلیپ درست می کرد، نمایشنامه و کتابها درست می کردن. این همین منطقه ایست که بهش می گفتن شامات. تجار قریش می آمدن اینجا، کالاهایی رو خریداری میکردن و تو بازارهای موسمی مکه میفروختن. یکی از این تجار جناب هاشم سلام الله علیه، ایشون از مکه آمدن یثرب که از اینجا منزل پدرزن و مادرزنشون اینجا بود. خانومشون اهل یثرب بود، خودش اهل مکه. از اینجا برن به سفر تجاری شام. یه وصیت‌نامه ای نوشتن به خانومشون، گفتن من از این سفر زنده بر نخواهم گشت. خب ما قائلیم اجداد پیامبر به تعبیر مرحوم شیخ صدوق از حجج الهی بودن، ودایع انبیاء گذشته رو اینها به پیامبر ما تسلیم کردن. لذا برای خودشون مقاماتی داشتن که کمتر گفته می شود. جناب ابو طالب سلام الله علیه، جناب عبدالمطلب و جناب هاشم سلام الله علیه مجمعین. به خانومشون گفتن من از این سفر زنده بر نخواهم گشت، اما همه سفارش من این است، این بچه ای که نطفش منعقد شده رو تو باید حراست کنی ازش. این بچه که بود جناب شیبه بود. شیبه پدر بزرگ پیامبره که ما او رو به نام عبدالمطلب می شناسیم سلام الله علیه. جناب هاشم از یثرب آمدن به منطقه فلسطین، در برگشت یهودی ها ایشون رو ترور کردن و قبر شریف ایشون الان در غزه است. مرحله دوم ترور برای منعقد نشدن نطفه پیامبر ترور جناب عبدالمطلب بود. این ترور به امداد غیبی خونسا شد و نطفه جناب عبدالله پدر پیامبر منعقد شد. مرحله سوم ترور جناب عبدالله سلام الله علیه بود که هنوزم بین مورخین مرگ ایشون مشکوکه. ایشون زهرش دادن، مسمومش کردن، اما به اراده الهی پیامبر موعود آخر الزمان در 17 ماه ربیع الاول در مکه به دنیا آمد، همون سالی که سپاه فیلسوار ابرهه آمده بود برای تخریب کعبه. حتی تخریب کعبه مقدمه ای بود برای دسترسی به پیامبر و کشتن پیامبر، که خدا با طیرن ابابیل این نقشه رو هم از بین برد و اونها رو به درک واصل کرد. 17 روز بعد از واقعه سپاه ابرهه پیغمبر موعود آخر الزمان به دنیا آمد. یهودی ها رصد می کردن، آمدن منزل جناب عبدالله و آمنه سلام الله علیهما، گفتن بریم این بچه رو ببینیم، ببینیم مختصاتش با اون اخبار ما تو کتاب ها جور در میاد یا نه. آمدن قنداقه پیامبر رو دست گرفتن و دیدن بله این همون پیامبر موعود آخر الزمان. اینجا یکی از اعجازهای الهی محقق شد. این یهودی تا پیغمبر رو قنداقش رو بغل گرفت قش کرد، وقتی به هوش آمد دید قنداقه پیامبر رو بردن. از اینجا شروع کردن راجب خود پیامبر رصد کردن که ما به هر قیمتی شده این پیامبر رو نباید بذاریم به سن رسالت و بعثتش برسه تا تشکیل شریعت و حکومتی بده به نام اسلام و این اسلام تمام جهان رو فرا بگیره. میدانید یهودیا یکی از نقشه های دائمیشون که جزء آرزوهای همیشگیشونه جهانی شدنه. یعنی اینا راضی نمیشن فقط فلسطینو بگیرن، اینا اگر یه مقداری رونشون بدن جوامع بشری و اسلامی تمام دنیا رو به اسم خودشون مصادره میکنن. این اصلا خصلت لاینفک یهوده. قرآن میگه اینا حریص‌ترین انسان‌ها در بین بشریتن که حتی عمر میخوان داشته باشن. قرآن میگه به اینا اگه بگی چند سال میخوای عمر داشته باشی، میگه حداقل نفری 1000 سال. یود لو یعمر الف سنه، هر کدومشون آرزوشون اینه 1000 سال عمر کنن. لتجدن احرس الناس علی حیات الیهود، یهودی ها حریص‌ترین انسان ها بر دنیا. خب پیغمبر اکرم رو دارن سال به سال رصد میکنن که پیامبر رو ترورش کنن. از این طرف هم اراده الهی بر این تعلق گرفته جان پیامبر حفظ بشه تا اون وعده قرآنی محقق بشه که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. جریان دومی که پیامبر با اونا درگیر بودن جریان یهود بود، که پیامبر بعد از اینکه 13 سال در مکه بودن وارد شهر یثرب شدن. بعد از مرگ حضرت خدیجه و حضرت ابو طالب سلام الله علیهما دستور آمد تو دیگه تو مکه نمان، برو به سمت یثرب. پیامبر وارد یثرب شدن، دیدن 3 قبیله بزرگ یهود اینجا ساکنن. پیامبر با اونا معاهده‌ای بستن و تو این معاهده اونا امضا کردن که با اسلام و مسلمین و پیامبر دشمنی نکنن. با مشرکین و دشمنان اسلام هم ائتلاف و وحدتی تشکیل ندن. اگر دشمنی کردن بر علیه اسلام امضا کنن که بین اسلام و یهود جنگ حاکم باشه، اموال اونها دارایی هاشون مصادره بشه به نفع اسلام و خودشون توسط لشکر اسلام به درک واصل بشن. امضا کردن، باور نمی کردن اسلام انقدر قدرت پیدا کنه. امضا کردن ولی به شیطنتشون هم ادامه دادن، چون یهودی ها دشمنترین دشمنان با اسلامن. امروز هم همینه. این که امام راحل و حضرت آقا بارها و بارها به هر بهانه ای به مسئله فلسطین و اسرائیل اشاره کردن، فرمودن مسئله اول جهان اسلامه، این برگرفته از قرآنه. فکر نکنید یه حرفای ذوقی و تحلیل‌های شخصیه. قرآن میگه ای پیامبر، ولتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود. یعنی ما مؤمنین هم باید بدانیم. قرآن فرمود شدیدترین، غلیظترین دشمن شما مؤمنین یهودی ها هستن. بعد فرمود والذین اشرکو، که از این واو عطف معلوم میشه یهود با مشرکین دائما تو ائتلافن، دائما با هم رابطه دارن. لذا یهودی ها دشمنترین دشمنان برای اسلام و مسلمینن. اینو نباید یادمون بره. و تو سوره مائده آیه 52 به همه ما مؤمنین خدا هشدار داد، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. یهودیا رو ولی خودتون قرار ندین. مؤمنین ولی چه به معنای دوست، چه به معنای ناصر و یاور، و چه به معنای رهبر و سرپرست، قرآن داره هشدار میده. دوستی با یهود ممنوع، نصرت و یاری یهود ممنوع، رهبری و سرپرستی یهود بر جوامع اسلامی ممنوع. بعد فرمود و من یتولهم منکم، هر کدوم از شما الذین آمنو تولی یهود رو بپذیرین دیگه من به شما مؤمن و مسلمان نمیگم. فانه منهم، اون مسلمانی که تولی یهود رو بپذیره، من خدا تو قرآن او رو یهودی خطاب میکنم. آیه 52 سوره مائده. ببینید چقدر هشدار جدیه عزیزان. امروز هر گونه نصرت و یاری یهود، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه سیاست، چه در حوزه فرهنگ، بنابر منطق قرآن ممنوعه. این سند بیسی رو که آیون مدتی صداشم در نیاوردن و فکر کردن که فراموش شده است، این سند بیسی مال سازمان یونسکوه. سازمان یونسکو توسط یهود داره ساپورت میشه. سه وزیر بیکفایت و بیغیرت دینی ما این رو امضا کردن و تو بعضی از استانها داره پیاده میشه. این سند بیسی مخالفت تمام عیار با قرآن و سنت نبوی داره. بی حیایی و بی بندوباری رو از مقطع پیش دبستانی به خورد بچه های ما بدن. اینو یهودیات تنظیم کردن. وقت فاجعه اینجاست، کشور افغانستان، استرالیا، عراق اینو امضا نکردن. و کشور ایران با چه تشریفات رسانه‌ای هم امضا میکنن. یعنی قرارداد با یهود چه فرهنگی باشه، مثل سند بیسی، قرآن میگه ممنوعه، چون یهودی ها خیرخواه شما مسلمان ها نبوده و نیستن و نخواهند بود. ولتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا الیهود، با اونی که پیغمبر اولین دشمنش مشرکین بودن، ولی قرآن اول یهود و اسم میبره بعد میگه والذین اشرکو. امروز دشمن درجه یک ما اسرائیلیا و یهودیا هن. خب اومدن چه کار کردن؟ تولی عربستان رو دست گرفتن، اومدن تولی سوریه و عراق رو هم دست بگیرن، تولی لیبی و تونس رو دست گرفتن، تولی یمن رو میخوان دست بگیرن. خب خب میدونن اونا چی کار باید بکنن. این کشورهایی که در مرز ایران اسلامی هستن و اسمن کشورهای مسلمانن، اینا بیشترینشون تحت ولایت یهود دارن به سر میبرن. اسلامی که متولیش یهود باشه، همین اسلامی است که ترامپ او رو گاو شیرده خطاب میکنه. اسلامی است که هرگز کفار از اون اسلام و پیروانش نمیترسن. به راحتی تو رسانه میگه گاو شیرده، هر وقت بخوایم میدوشیم، هر وقت هم نخوایم ذبحش میکنیم. این اسلامی است که ولایت مدار هست، ولی در برابر ولایت الله نه، در برابر ولایت رسول الله و امیرالمومنین نه، در برابر ولایت طاغوت و یهود. قرآن میگه مؤمنین تولی یهودو بپذیرن، از منظر ما یهودیان. آیه 52 سوره مائده. این قراردادها، این تولیها، این ارادتها ممکنه سیاسی باشه. تو همین 6 سالی که نشست‌های برجامی برگزار شد، بسیاری از این قراردادها پشت درهای بسته‌ای انجام شد که حتی نمایندگان مجلس نتونستن به جناب وزیر بگن نوار مذاکره رو بیارین. اما جاسوسی که توسط یهود در بین هیئت مذاکره کننده ایرانی بود و اخیراً دستگیر شد، تمام این 0 تا 100 مذاکرات پشت درهای بسته رو در اختیار اسرائیلیا گذاشتن. این ارتباط از طریق قراردادها و مذاکرات سیاسی ممکنه باشه. مذاکرات علمی، پروفسوری رو آوردن تو دانشکده شهید بهشتی به عنوان ارتباط دانشکده های ایران با اعلام علمی دنیا. بعد که ایشون از ایران رفتن کاشف در آمد 30 سال جاسوس موساد بوده ایشون. به راحتی میاد تو دانشگاه شهید بهشتی ما به عنوان یک پروفسور و تئوریسین سخن میگه. یهود امروز هم شیطنت یهود همینه، منتها اسلامی رو میزنه که قدیر داره. یهود اسلام سقیفه رو هرگز نمیزنه، چون اسلام سقیفه یار قار خودشونه. 33 روز با حزب الله لبنان جنگیدن، خرج این درگیری نظامی رو عربستانی ها دادن به اسرائیل که داعیه دار اسلام سقیفه هن. اسلام سقیفه کبریت بی خطره. اسلام سقیفه اصلا مایه یأس و ناامیدی کفار نیست. اون اسلامی مایه یأس و ناامیدی کفاره که خدا تو سوره مائده آیه 3 بیان کرد. اسلام قدیر محور، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. امروز که دست علی رو بردی بالا گفتی من کنت مولا فهذا علی مولا، کفار از این اسلام میترسن و مایوسن. نه اسلام عربستان و آل سعود و تونس و اسلام ترکیه ها و اسلام شاه حسین و اردن و خب اینا هر جفتشون اخوانی ان. اخوان المسلمین از شاخه های وهابیت. نه اسلام رئیس جمهور مخلوع مصر حسنی مبارک، اینا ترس نداره برای اسرائیل که. اسلامی اسرائیل رو به رعب و وحشت انداخته که فعلا داعیه دار و طلایه دار و علمدارش ایران اسلامیه، همون اسلام قدیره، همون اسلامی که امام داره، نه اسلامی که سقیفه و طاغوت داره. جوانا این اسلام رو باید حفظ کرد، برای این اسلام باید خون داد، برای این اسلام 300,000 شهید خون دادن. 300,000 خون پای این شجره طیبه ریخته شده، این عزت و اقتدار ثمرش شده. اما اون اسلام رو ببینین، میلیون ها کشته دادن در این سالها، تازه شدن گاو شیرده. چه عزتی. این همون اسلامی است که امام ما میفرمود اسلام امریکایی. این همون مدله. خب جریان دومی که پیامبر با او درگیر بودن جریان یهوده. پیامبر از سالهای پنجم تا هفتم هجری با یهودی ها درگیر شدن به خاطر خیانتی که یهودی ها کردن. دیگه اوجش تو قلعه فتح قلعه های خیبر بود که اون هم توسط امیرالمومنین انجام شد. یهودی ها کوچ کردن، عده‌شون هم به درک واصل شدن، اما دست از دشمنی بر نداشتن، کوچ کردن، آمدن به منطقه امپراتور روم، امپراتوری که همیشه یک خطر جدی برای اسلام بود. آمدن با مسیحیان ائتلافی تشکیل دادن برای ضربه زدن به اسلام نبوی. پیامبر سه جنگ با امپراتور روم دارن. سومین جریانی که پیامبر با او درگیرن امپراتور رومه که در منطقه ترکیه و سوریه و فلسطین فعلی ساکن بودن. یعنی پیامبر تا اینجا آمدن، بله آمدن، در جنگ موته، جنگ یرموک و جنگ تبوک. پیامبر 1000 کیلومتر از مدینه آمدن بیرون. منطقه یرموک و موته و تبوک همین منطقه بود که داعش ناامن کرده بود، که منطقه دولت ظهور مهدوی است. آقا که تشریف بیارن میان عراق، عراق میشه دارالحکومه مهدوی، مسجد کوفه، و از اینجا حرکت میکنن حضرت به فتح قبله اول مسلمین یعنی فلسطین و بیت المقدس، که انشاءالله باشیم و این رو ببینیم. اگر هم نبودیم امروز داریم رگه های تزلزل و اضمحلال آل سعود و اسرائیلی ها رو میبینیم و خواهیم دید انشاءالله. که شب شهادت حضرت زهرا دعا کنین مردم، یادمون نرفته در این 6 سالی که داعش این توحش رو، این بلای خانمانسوز رو در بلاد اسلامی پیاده کرد، رعب و وحشت به دل مظلومان عالم انداخته بود، با همین دعاهای شما و توسلات شما داعش به درک واصل شد. و امشب دعا میکنیم از صدیقه طاهره عاجزانه میخواییم که امسال و سال نابودی و خاری و ذلت آل سعود قرار بده. سه جریانی که پیامبر با اونها درگیر بودن: مشرکین، یهود، امپراتور روم. با جنگ تبوک که در واقع پیامبر با اینا هم درگیر نشدن، اما 1000 کیلومتر آمدن بیرون، اینا رو به سرحدات مرزهای خودشون راندن، اون امپراتور روم هم عقب نشینی کرد. اسلام همه منطقه رو گرفت و شد دین جهان شمول، دین ابدی. این سه جریانی بود که پیامبر با اونها درگیر بودن تا سال 9 هجری. جریان چهارمی به صورت مرموز تأسیس شد به نام جریان نفاق، که پیامبر از طرف خدا مأمور نبودن منافقین رو افشا کنن یا اعدام کنن یا با اونها مستقیم بجنگن. این میراثی ماند برای امیرالمومنین. از امیرالمومنین با منافقین درگیر شدن که به مراتب کار علی سخت‌تر از پیامبر بود، و پیامبرم فرمود علی جان انا اقاتلو علی التفسیر، من با مشتکین می جنگم، و انت تقاتلو علی التعویل، نزاع تو و درگیری تو با مسلمان هاییست که نقاب اسلامی رو زدن اما پشت اون نقاب منافقن. این جریان نفاق ارث موند برای امیرالمومنین. خب وقتی این جریان نفاق کار رو دست گرفت، اول چه کرد؟ اول پیغمبر اکرم رو از بین برد. 2 مرتبه پیغمبر رو ترور کردن، با بازگشت از تبوک و بازگشت از قدیر، ترور به امداد غیبی الهی خونسا شد. یعنی 63 سال منتظر این صحنه بودن، از ولادت پیامبر تا شهادت پیامبر که پیامبر رو بکشن. چند بارم ترور کرده بودن. آخر الامر با جاسوسانی که تو بیت پیامبر داشتن، دوتا زن پیامبر که باباهاشون شدن خلیفه، پیغمبر اکرم رو زهر دادن و پیامبر مسموم از دنیا رفتن، که اینو سری گذشته که محضرتون بودم مفصل بحثاشو ارائه دادم. فقط اشاره میکنم بلا اختلاف، یعنی شیعه و سنی ادعای اجماع کردن که پیامبر به مرگ طبیعی نمرده. ان رسول الله مات مسموما، حتی داریم مات شهیدا، پیامبر رو از بین بردن. جریان نفاق آمد، حاکمیت مدینه رو دست گرفت و کاری کرد که امیر المؤمنینی که نقل همه محافل بود، عنایت کنین، این علی فقط فاتح خیبر نبود، از اوان کودکی که خود حضرت تو خطبه قاصعه بیان میکنه که من از خردسالی تو بغل پیامبر بزرگ شدم، یه تعبیری دارن که از او استفاده میشه، هنوز دندان امیرالمومنین در نیاورده بود تو بغل پیامبر بود، یعنی از 2 سالگی و کمتر از 2 سالگی. پیامبر خودشون غذا رو لقمه لقمه میکردن تو دهان من علی میذاشتن، خطبه قاصعه. بعد فرمودن انا وزعتو فی الصغر کلاکل العرب، هر کی میخواد علی رو بشنازه خطبه قاصعه رو ببینه. حضرت فرمود میدونید من کیم؟ من تو دوران نوجوانی پهلوانهای عرب رو پشتشون رو زمین زدم. این علی از دوران نوجوانی زبان زد خاص و عام بود. 10 سالش بود که پیامبر مبعوث شد، پیغمبر اکرم رو سنگ می زدن، امیرالمومنین کنار پیامبر که بود کسی جرأت نمی کرد پیامبر رو سنگ بزنه، چون امیرالمومنین ضارب رو شناسایی می کرد و او رو تعقیب می کرد و به حسابش می رسید تو 10 سالگی. زا عرب ها اون موقع به علی می گفتن قزم، یعنی بچه ای که اگر کسی داره پیامبر رو اذیت می کنه گیرش بیاره گوشش رو گاز می گرفت. از اون موقع بچه ها از علی می ترسیدن در حمایت از پیغمبر، تا برسه به این روزا که علی 33 سالشه. این علی که نقل همه محافل بود، تو احد شمشیر آقا شکست، پیامبر شمشیر خودشونو دادن که همون ذوالفقار باشه، جبرئیل نازل شد، لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو خندق عمرو بن عبدود پهلوان نامدار عرب آمد دید مسلمونا خندق دور مدینه کشیدن، شروع کرد حل من مبارز طلبیدن. انقدر اصحاب پیامبر ترسیده بودن، حتی تاریخ می نویسه بعضی ها اونجا از ترس خیس کردن. 3 مرتبه حل من مبارز طلبید، هر 3 بار امیرالمومنین بلند شدن، پیامبر فرمود علی بشین. بعد از 3 مرتبه مولای ما بلند شدن، پیغمبر فرمود مجسمه ایمان بلند شده روبرو مجسمه شرک. این عمرو بن عبدود و جنات علی رو دید. اینجا امیرالمومنین یه جوان 27 ساله با کمال جسارت گفت ما با بچه ها نمی جنگیم، برو بچه. امیرالمومنین به وزن شعری که گفته بود جواب دادن، فرمودن بچه و بزرگ و تو میدان عمل میشناسن، اگه خیلی ادعای پهلوانی داری پیاده شو. عمرو بن عبدود پیاده شد، از غضبش پاهای اسب رو برید. گفت تا سر تو و سر پیامبر رو نبرم از اینجا نمیرم. امیرالمومنین خودشو معرفی نکرده هنوز. خلاصه شروع کرد رجز خواندن. امیرالمومنین هم به وزن او رجز خوان. یه مرتبه گفت تو کی هستی؟ حضرت فرمود انا علی ابن ابی طالب. باز جسارت دومو کرد. اللهم صل علی محمد. گفت ما با بابات ابو طالب سالها آشنا بودیم، برو برو ما با بچه نمیگن. حضرت باز جواب دادن، فرمودن تو درگیری تن به تن معلوم میشه کی پشتش به زمین میخوره. درگیر شدن. نانجیب یه ضربه به امیرالمومنین زده که ضربه به کلاخود حضرت خورد. اونقدر محکم بود این ضربه، فرق مولا رو شکاف. 35 سال این زخم رو فرق علی بود، خوب نشد. ابن ملجم ضربه رو همینجا زد، مولای ما هم یه ضربه بهش زد. اصلا ضربات امیرالمومنین تاریخ میگه وتر بوده، یعنی تک بوده. دو ضربه به کسی مولا نمیزد، به هر کی یه ضربه میزد به جهنم واصل میشد. یه ضربه به او زد، به درک واصلش کرد. پیغمبر اینجا یه تعبیری دارن، فرمود ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یعنی از ازل تا ابد عبادت جن و انس رو جمع کنی تو کفه ترازو بذاری، ضربه علی رم امروز تو کفه ترازو بذاری، این برتر و بالاتر از عبادت جن و انسه. امیرالمومنین نقل همه محافل بوده. تا برسیم به جنگ های پایانی، واقعه حنین، ذات السلاسل، که اینجا دیگه خدا نه برا علی آیه نازل کنه، برای مرکب امیرالمومنین آیه و سوره نازل شد. سوره والعادیات ذبحا فالموریات قدها، به سم مرکب اسم امیرالمومنین خدا قسم خورده. این علی نقل همه محافل بود. اما این روزا جریان نفاق تو مدینه کاری کرد که تاریخ می نویسد علی شد نسیان منسی، یا اصلا به فراموشی سپرده شد. دیگه کسی سلام بهش نمی کنه. تو هر جمعی وارد میشه همه میرن، در خونه رو بروش باز نمی کنن. چه کردن با این امیرول؟ صدیقه طاهره دارن این مظلومیت رو میبینن. این جریان نفاق موند برای امیرالمؤمنین و فاطمه. اونقدر امیرالمؤمنین اینجا تو مظلومیت به سر میبرن. وقتی به عنوان شاهد آمدن شهادت بدن برای فدک خانمشون، نانجیب یه جسارتی به امیرالمؤمنین کرد. چون شب شهادت میگم که متاسفانه این ضرب المثل شد تو ماها، از امشب که اینو شنیدید دیگه این ضرب المثل هم بر زبانت جاری نکن. اولین بار این از زبان طاغوت زمان صادر شد که وحی ثعلبون شاهدها زنبها، همینی که ما تو فارسی میگیم به روباه میگن شاهدت کیه، میگه دومم. باورتون میشه این جسارتو کردن؟ کار به کجا رسید؟ کاری با علی کردن که خود مولا تو خطبه 217 نهج البلاغه فرمود به من علی گفتن فصبر مغموما او مت متاسفا. علی همینی که هست، یا از این قصه دغمرگ شو بمیر یا صبر کن. حضرت فرمود صبر تو وفل عین قضا وفل حلق شجا، یعنی تو این 25 سال علی نه آب خوشی از گلوش پایین رفت و نه آرامشی داشت. 25 سال بعد فاطمه در جنگ جمل ابن عباس گفت آقا همه محاسنت سفید شده. شب شهادت دیگه، امشب گریه نکنیم که گریه کنیم. آمدن خدمت امام صادق علیه السلام، گفتن آقا هم جدتون پیامبر 63 سالگی از دنیا رفته، هم جدتون علی 63 ساله از دنیا رفته. اما یه سوال داریم، پیامبر از دنیا رفتنی 17 موی محاسنش سپید بود فقط، ولی جدتون علی همه محاسنش. مرحبا به این مستمع، جواب سائل رو با گریهات دادی دیگه. چشمان امام پر عشق شد. سائل خجالت ناموس مرد غیرتی رو زود پیر میکنه. چه کردن با این علی؟ 25 سال بعد ابن عباس تو جمل گفت آقا محاسنت سفید شده. الخضاب و زینه، پیامبر میفرمود خضاب کنید، خضاب کردن سنت زینت، شما چرا خضاب نمی کنی؟ حضرت فرمود درست پیامبر فرموده الخضاب و زینه، اما نحن قوم فی المصیبه، من هنوز داغدارم. چه کردن با علی که 25 سال بعد فاطمش هنوز گریان زهراست؟ و این جریان نفاقه که امام زمان رو خانه نشین میکنه. کی در برابر جریان نفاق ایستادگی کرد؟ یه خانمی که بار شیشه داشت، یه خانمی که باردار بود، چنان قیام کرد در برابر جریان نفاق. البته هزینه داد، صورت، پهلو، سینه، بازو، محسن، کتف، شانه، که دیگه امام صادق فرمود از مادر ما یه شبهی بیشتر باقی نمانده بود. این خانم فدایی ولایت شد، این خانم اولین مدافع حریم ولایت شد، برای این خانم اقامه عزا کردیم ما، برای این خانمی که اگر نبود امروز ما چیزی به نام اسلام علوی نداشتیم. امروز اگه سر سفره امیرالمومنین افتخار به تشیع میکنی، این تشیع تو مدیون فاطمه زهرا و حماسه شیم. این خانمی که اگه نبود امروز اسمی از پیغمبر اکرم نبود. امیرالمومنین به او وقتی خطاب میکرد، یکی از خطابها اینه، فاطمه رو اینجوری صدا میزد، یا بقیت النبوه، یعنی ای خانمی که مایه بقاء نبوت شدی، برای این خانم قامه عزا کردیم. شب آخر عمرشه، از روزی که بین در و دیوار آسیب دید تا امشب تو خونه یه جوری عمل میکرد که علی خیره خیره به صورت او نگاه نکنه. فهمیدی چی گفتم؟ امیرالمؤمنین هم تو منزل یه جوری خودشو مشغول میکرد که فاطمه او رو مخاطب مستقیم قرار نده. هر دو میدانن چه بلایی داره به سرشون میاد، اما امشب دیگه امیرالمومنین نتونست تغافل کنه چون خانومش صداش زد علی بیا باد حرف دارم. آمد کنار بستر، بستر خانوم رو امیرالمومنین کنار دیوار قرار داده بود تا فاطمه از دیوار کمک بگیره بعضی کاراشو انجام بده. تا امیرالمؤمنین آمد، صدیقه طاهره از دیوار کمک گرفت، از بستر کمک گرفت، به احترام علی بلند شه. هر کاری کرد نتونست بلند شه. انقدر بدن ضعیف و لاغر شده، امیرالمومنین این احسان فاطمه رو جواب دادن، سری کنار بستر نشستن، دست برد زیر سر فاطمه، این ید الله الباسطه شد بالش سر رنجور زهرا که فزه میگه این روزا دیگه حتی نمیتونه صورتشم برگردونه. بعد خم شد امیرالمومنین، به اندازه رکوع و بیشتر خم کرد خودش رو. این دو صورت روبروی هم قرار گرفت. یه مرتبه امیرالمومنین خیره خیره به صورت فاطمه نگاه کرد، فرمود ما هذه الحمره، فاطمه جان این سرخی و کبودی چیه تو صورته؟ تا خیره خیره نگاه کرد، صدیقه طاهره موضوع سخن رو عوض کردن، یه نگاه به چشمان علی کرد، دید همه غمهای عالم تو صورت علی خلاصه شده. فرمود ابکنی یا ابوالحسن، علی جان گریه کن. میخواست علی رو ساکت کنه، دید اگه علی گریه نکنه دق میکنه. تا امیرالمومنین گریه کرد، به زحمت دست شکستش و فاطمه بالا آورد. امیرالمومنین دید داره قطرات اشک علی رو جمع میکنه. فاطمه جان چه میکنی؟ فرمود از دو لب بابام شنیدم اشک مظلوم دوای هر دردیه. از دو لب بابام شنیدم مبادا اشک مظلومی به زمین بریزه. اجازه نداد اشک علی به زمین بریزه. آماده ای بریم کربلا؟ وصیت خود فاطمه هم به علی همین بود، علی جان تو بین بچه هم حسین رو یادت نره. حالا میخوایی به فاطمه ارادتت به ابی عبدالله رو نشون بدی؟ میخوام بگم بیبی جان اجازه ندادی یه قطره اشک امیرالمومنین امام زمانت به زمین بریزه. آخ کجا بودی کربلا؟ ها نه عشق حسینا، بدن خود حسین زیر سم مرکب قرار گرفت. حسین